قسمت دوم، فصل پنجم. ساعت 11:30 بود. پیر در تاریکی اتاقش کنار پنجره گوش به زنگ ایستاده بود و بیهوده انتظار دوستانش را می‌کشید. بیش از نیم ساعت بود که جاده را می‌پایید. در این مدت احساس‌های مختلفی به او روی آورده بود. تعجب، خشم، استراب و از چند لحظه پیشتر هم ترس از اینکه مادرش او را غافلگیر کند. مفصلهایش خشک شده بود و انگشتانش روی پنجره یخ زده. لبهایش را آنقدر از عصبانیت گزیده بود که درد می‌کرد. هنوز هم ناامیدانه انتظار شنیدن صدایی را می‌کشید که خبر از آمدن آنها بدهد، ولی در بیرون همه چیز ساکت بود. فقط گاهی برگ‌ها در نسیم تکان می‌خوردند یا صدای خشک و متناوبی از درخت زیزفون همسایه به گوش می‌رسید. پیر درمانده و مضطرب از خود پرسید: چه اتفاقی افتاده؟ نکنه اونا رو دستگیر کرده باشن؟ خود را سرزنش می‌کرد که چرا پیش‌بینی همه چیز را نکرده بود. خود را ناتوان و درمانده حس می‌کرد. باز هم کوشید که امیدوار باشد، ولی ساعت شهرداری زنگ ساعت 11:30 را زد. پیر با ناامیدی تکانی خورد. چه باید می‌کرد؟ بیرون برود، تحقیق کند، ولی اگر آنها را گرفته باشند، او هم به خطر خواهد افتاد. آیا این خطر از بی‌خبری بهتر نبود؟ همه چیز در اطرافش اسرارآمیز و تهدید کننده بود. آن روز پیر دودولف را دیده بود که به او چشمک می‌زد. آیا برای آن شب نقشه‌ای داشته یا آنها را شب قبل دنبال کرده بود؟ پیر تردید داشت. دنیایی که او را در بر گرفته بود به نظرش خیلی آرام و پر از انتظاری سخت می آمد. آخر او پسرک یک ماهیگیر بود و خطر را مثل طوفان از قبل حس می کرد. پیر متوجه شد که آرام آرام به خواب می رود. از جا پرید و با خود گفت: میرم ببینم چه خبره. بی صدا به کوچه خزید و در سایه خانه ها به راه افتاد. چیزی ندید و صدایی نشنید. از کوچه ها گذشت و به خانه خانواده سینیر رسید. در تاریکی کامل جلوی در ورودی هیچ چیز به چشم نمی خورد. صبر کرد. همه چیز نسبت به استراب او آرام و بی‌تفاوت بود. سرخورده بدون اینکه چیزی درک کند، آهسته و غمگین راه بازگشت را پیش گرفت. از این همه بدبیاری که نقشه های او را به هم زده بود دلازرده بود. از دور آوای جغدی به گوش رسید. اندیشه خرافاتی او را ترساند و شتاب کرد. خانه برای او پناهگاه امنی بود. رسید و به سرعت لباسهایش را کند. ناراحت بود و نمیتوانست فوراً بخوابد. فکری او را آزار میداد. لوی و مارتی شب پیش کاملا موافق بودند. پس چرا نیومدند؟ همه چیز بد پیش میرفت. خانم معلم آن روز مثل همیشه خوشخلق نبود. نگران به نظر میرسید. چرا؟ آیا این دو موضوع به هم مربوط بود؟ پیر اینطور گمان نمیکرد. آهی کشید. افکارش خیلی در هم بود. سرش درد میکرد. سرانجام برخلاف میلش به خواب رفت، ولی به محض اینکه از این دنیای آشفته بیرون آمد، نفسش مرتب و عمیق شد. صدای قرشی که هر لحظه بلندتر میشد به گوش رسید. پیر از خواب پرید. مادرش کنار او بود. چه خبره مامان؟ صدای توپای دفاع ضد هواییه. این حرف راست بود. او صدای خشک و مقطع شلیک توپای ضد هوایی را به طرف هواپیماها نشناخته بود، هرچند که صدای آشنایی بود. ساعت چنده؟ 1. پیر فقط نیم ساعت خوابیده بود. از فکر اینکه ممکن بود یک ساعت پیش چنین اتفاقی بیفتد وحشت زده شد. تعداد هواپیماها خیلی زیاده. نمیدونم، نگاه نکردم. میتونیم ببینیم، فرقی که نمیکنه. در واقع بیرون از خانه خطر بیش از داخل نبود، زیرا آنها پناهگاه زیرزمینی نداشتند. پیر پنجره را گشود. مسیر نورانی گلوله‌های توپ به چشم میآمد و پشت بام خانه‌های اطراف روشن میشد. بالای سرمونن. صدای بمب‌هایی که در چند کیلومتری منفجر می‌شد به گوش می‌رسید. پیر خیلی به هیجان آمده بود.
مامان نگاه کن، اون دور دستا داره منفجر میشه.
خیلی دلم می‌خواست که خلبان یکی از این هواپیما بودم. اون بالا باید معرکه باشه. ناگهان ساکت شد.
یه هواپیما آتیش گرفته.
هواپیما در میان شعله‌های آتش به طرف دریا رفت و ناپدید شد. پیر ساکت شد. این فاجعه او را منقلب کرده بود.
دیدی مامان، برای اینکه روی شهر نیفته به طرف دریا رفت.
خانم لوگران جواب نداد. تقصیر جنگ بود. پیر به مادرش نگاه کرد.
اونا در راه انجام وظیفه کشته شدن و هیچ حسرتی به دل ندارن، نه؟
خانم لوگراند پسرش را نوازش کرد. بعضی جملات خیلی دردناک هستند. با وجود این در زندگی به انسان کمک می کند. این هم یکی از آنها بود. اونا در راه وظیفه‌شون کشته شدن. صدای شلیک توپ‌های ضد هوایی قطع شد. همه چیز به پایان رسید. پیر به تخت خوابش بازگشت. مادرش روی او را پوشاند، او را بوسید و رفت. پیر چند لحظه با چشم باز به فاجعه‌ای که روی داده بود فکر کرد. سپس به خواب رفت. خوابی خالی از اندوه یک بچه. پیر به محض اینکه بیدار شد با وجود آسمان آبی، وزوز زنبورها زیر درختان زیسفون و لبخند مادرش با غم و غصه هایی که مثل مگس های سمج به سراغش آمدند روبرو شد. به همین دلیل وقتی که با تردید وارد مدرسه شد و لویی را همراه پدرش آقای شهردار و خانم سوشه در کلاس دید تعجب نکرد. او منتظر چنین صحنه‌ای بود. با این همه از گوشه حیاط به تماشا ایستاد. لویی حالتی لجوجانه و ساکت داشت. به نظر می رسید که نمی خواهد به سوال هایی که از او می شود جواب بدهد. پدرش دستش را رو بر روی او بلند کرد، ولی خانم سوشه مانع شد. شهردار شانه‌هایش را بالا انداخت. عاقبت از اصرار بیفایده به تنگ آمدند. لویی را بین میزها رها کردند و دو مرد در حالی که به صدای بلند حرف می زدند خارج شدند. خانم سوشه با نگاهی غمگین آنها را دنبال کرد. شهردار و آقای سینیه رفتند. خانم سوشه به طرف لویی برگشت و با او سخن گفت. پیر سخنانش را حدس می‌زد. لویی لجوجانه سر تکان می‌داد. عاقبت از کلاس بیرون آمد. پیر منتظر شد تا لویی او را ببیند. لویی ابتدا مردد بود، سپس از بین بچه‌ها که او را سوال پیچ می‌کردند به طرف پیر رفت. آندرنو پرسید: چه خبر شده؟ پدرت خیلی عصبانی بود. پیر بی‌صبرانه منتظر جواب بود. دیشب وقتی تو پای ضد هوایی شلیک کردن از خونه رفتم بیرون تا ببینم چه خبره. پدرم منو دید، نمی‌دونی چه آشوبی به پا شد. کلود پرسید: و به خاطر همین موضوع شهردارم اومده بود؟ آره، از قرار معلوم مأمور شهرداری هم منو دیده. آلمانی‌ها این کارو قدغن کردن و اگه کسی از خونه خارج بشه فکر میکنم با مبارزان رابطه داره. بچه‌ها خندیدند. پس فقط برای همین بود؟ چون منم دیشب بیرون رفتم. هر کس حرفی میزد. هواپیمایی که سقوط کرده دیدی؟ آره، و پایگاه. پیر به لویی نزدیک شد. دیگر کسی به آنها توجه نمی کرد. اون چیزی که گفتی حقیقت داشت؟ تقریبا. چه آشوبی شد. مأمور شهرداری پریشب من و مارتیه رو وقتی برمیگشتیم دیده، ولی مطمئن نبود که ماییم. با وجود این به پدر و مادرمون خبر داد و اونا هم دیشب خودشونو به خواب زدن و ما رو پاییدن. خوشبختانه موفق شدیم دینامیتا رو فوراً مخفی کنیم. چی گفتن؟ می‌خواستم بدونم با کی قرار داشتیم. از من حرف زدن؟ البته تو شب پیش از اون خونه ما اومده بودی، ولی ما گفتیم که این دو مسئله هیچ ربطی به هم نداره و ما دو نفر فقط بیرون رفته بودیم تا تفریح کنیم و ادای مبارزه رو در بیاریم. بعد از گردش تو اطراف خونه هم برگشتیم.
اوه.
پیر به موضوعی که پیش از هر چیزی فکرش رو مشغول کرده بود بازگشت.
پدر و مادرت قصد ندارن که موضوع رو به مامان منم بگن؟
لویی گفت: نه، فعلا که نه، چون مطمئن نیستم و به خاطر عزادار بودن شما جرئت نمی‌کنن حرفی بزنن.
پیر گفت: مهم نیست، حالا که به همه ما مظنون شدن، منو بگو که دیشب تو نزدیکی خونه شما اومدم تا بدونم چه خبره. و پس از لحظه سکوت ادامه داد: خب، پس همه چیز تموم شد.
ممکنه اینطوری باشه. به هر حال اگه بخوایم با تو بیایم ممکنه باعث زحمتت بشیم.
پیر از جا پرید: ولی من نمیتونم این کارو تنهایی انجام بدم.
میدونم، به هر حال اگه خواستی ادامه بدی من همه وسایلو بعد از ظهر برات میارم.
شاگردها زیرچشمی مواظب رفتار خانم سوشه بودند که به نظر مشوش و نگران میرسید. بدون شک به آمدن پدر لوئیسینیه و به شاگردانش که جنگ زودتر از وقت آنها را پخته کرده بود فکر میکرد. گهگاه به لویی نگاه میکرد، ولی آن روز صبح لویی سرش را زیر انداخته بود و تمام مدت به کتاب و دفترش چشم دوخته بود. گاهی نیز نگاه متفکر معلم روی پیر متوقف می‌شد و پیر هم سعی می‌کرد خود را کاملاً بی‌تفاوت نشان دهد. این نگاه‌ها پیر را به ستوه می‌آورد. تا کی می‌توانست در مقابل تیزهوشی محبت آمیز خانم معلم مقاومت کند؟ آیا می‌بایست از نقشش می‌گذشت؟ آنچه لویی گفته بود به آرامی در مغزش نفوذ می‌کرد. چرا تنهایی به قولی که به خود داده بود عمل نکند؟ تنها رفتن چه خطر بیشتری داشت؟ به فرض اینکه اتفاق می افتاد، آیا مهمترین مسئله انجام وظیفه نبود؟
بعد آدم بزرگ ها می توانند درباره او قضاوت کنند. از همه مهمتر این که پیر در آن لحظه آرزویی نداشت جز این که مانند یک قهرمان بمیرد. مثل پدرش و شاید هم مثل آقای پیشون در راه آزادی. تصور فداکاری روحش را نشاط بخشید و بر فراز آنچه او را در بر می گرفت به پرواز درآورد. درس و کار را فراموش کرد. در رویا قوته‌ور بود. تصمیمی که گرفته بود او را در آشفتگی مطبوعی فرو برده بود. یا موفق می شد یا می مرد. پیر؟ پسرک از جا پرید و به دنیای واقعی برگشت. خانم سوشه او را صدا می زد. شاید برای بار دوم، زیرا همه شاگردان با کنجکاوی به او نگاه می کردند. خانم معلم چند لحظه در سکوت او را نگریست و سپس دوباره سوالش را پرسید. پیر جواب داد. در اعماق وجودش کسی تکرار می کرد. محتاط باش، محتاط باش. پیر در زنگ تفریح چند لحظه با لویی تنها ماند. همه چیزو بعد از ظهر برام بیار. اگه به مادرم نگفته باشن امشب میرم. میترسم بعدن خیلی دیر بشه. لویی ناگهان نگران شد. به خاطر حرفی که من امروز صبح زدم میخوای این کارو بکنی؟ میدونی که من واقعا ترجیح میدادم با تو بیام. میدونم ولی دیگه اهمیتی نداره. به من فکر کنین. همین کافیه. حتما موفق میشم. دوستش هنوز مردد بود. اگه اتفاقی بیفته من هرگز خودمو نمیبخشم. چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ نه تو اون چیز رو که لازم دارم بیار. همه چیز به خوبی میگذره. ظهر پیر از مدرسه برگشت. در را با ترس باز کرد. مادرش فوراً به او لبخند زد. خیال پیر راحت شد و خندید. حدس بزن امروز چی شنیدم؟ قلب پیر از حرکت ایستاد. من نمیدونم. گیروسلت از زندان پورنو فرار کرد و به مبارزان کورس پیوسته. به خانم روسلت خبر داده. هیچی نمیگی؟ خوشحال نشدی؟ او چرا مامان؟ آه بلندی را در گلو خفه کرد و خوشحال از این خبر پرسید. آقای پیشون؟ چهره خانم لوگران در هم رفت. هیچ اطلاع دقیقی ازش نیست. میگن خیلی مریضه. پسرک تردید کرد و سپس با لکنت پرسید. یعنی ممکنه بمیره؟ او نه. لحن خانم لوگران زیاد اطمینان بخش نبود. پیر دیگر سوالی نکرد. بقیه افکارش فقط به خودش مربوط بود. ساعت 2 بعد از ظهر آن روز کارهای مختلفی باید انجام می‌شد که هر کدام اهمیت خاصی داشت. لویی از جیب کتش آنچه را قول داده بود بیرون آورد. بسته کوچکی را به طرف پیر دراز کرد که پیر آن را گرفت و در کیفش جای داد. کیفی که در جالباسی می‌گذاشت و هیچ کس به آن دست نمی‌زد. زیرا کیف یک شاگرد بزرگ کلاس بود. پیر کیف را در جالباسی گذاشت. لویی گفت: من و مارتی امشب به تو فکر می‌کنیم. پسر تو خیلی شجاعی. ممنون ولی من یه دلیل دیگه هم برای اجرای نقشمون دارم. آقای پیشون به شدت مریضه، یعنی زخمش یه چیز دیگه، میفهمی؟ شاید هیچ وقت خوب نشه. بنابراین این موضوع به اضافه سایر چیزا. لویی جواب نداد. چه فایده ای داشت؟ همه حرفایشان را زده بودند. او مبارز بدشانسی بود که نمیتوانست به دوستش کمک کند. ساعت 5 درس تمام شد. آن روز خانم سوشه طبق معمول مهربان و خوش اخلاق بود. هیچ وقت پیر تا آن حد متوجه خوبی های او نشده بود. با وجود ناراحتی هایی که داشت، مهربانی از حرکات و حرفایش می بارید. در هر نگاه و هر نصیحت انسانیتش تجلی می کرد. پیر فکر می کرد که خانم سوشه می تواند شریک خوبی برای زندگی آقای پیشون باشد، ولی او زمانی از راه رسیده بود که آقای پیشون رفته بود. شاید هم هرگز یکدیگر را نمی دیدند. او خوب توانسته بود کلاس آقای پیشون را اداره کند. شاگردهای مدرسه پورتانمر هرگز او را فراموش نمی کردند. حتی اگر دبیرشان باز می گشت و او می رفت. اگر پیر هم دیگر به مدرسه نیاید، آیا او را فراموش خواهند کرد؟ گمان نمی کرد. او دوستانش را خیلی دوست داشت و آنها هم او را خیلی دوست داشتند. فردا خانم سوشه درباره او چه فکر خواهد کرد؟ پیر به او نگاه کرد. دفترها را گوشه میز گذاشت و کتابهایش را بست. درس تمام شده بود. یک روز به پایان رسیده بود. نور غروب به شدت وارد کلاس می شد. دیوارها و میزهای براق می درخشیدند. پیر با انگشت روی کتابهایش ضرب گرفته بود. مردد بود که چه کتابی را با خود ببرد. سرانجام آنچه را لازم داشت برداشت. میخواست با دیگران خارج شود که خانم سوشه او را صدا کرد.
چی شده پیر؟ به نظر گرفته میای. خسته یا مریض که نیستی؟
نه خانم.
به چی فکر میکردی؟
مقاومت در مقابل او مشکل بود. با وجود این پیر پایداری کرد.
به هیچ چیز خانم.
پیر میل نداشت چیزی بگوید. خانم سوشه این را فهمید و دیگر اصرار نکرد.
میتونی پیش دوستات بری؟
او غمگین به نظر می رسید. پسرک می خواست بگوید از اینکه نمی تواند حقیقت را با وی در میان بگذارد تا چه حد رنج می کشد. ولی سکوت کرد و بیرون رفت.
خداحافظ خانم.
بچه ها جلوی در مدرسه منتظرش بودند.
با تو چی کار داشت؟
هیچ. به نظرش اومده بود که من غمگینم. لویی وفادار هم منتظر او بود. پیر او را مطمئن کرد که چیز مهمی نبوده و در میدان از هم جدا شدند. لویی گفت:
برای تو بهتره که زیاد با من دیده نشی.
با وجود این هنوز نمیخواست او را ترک کند. عشق در چشمانش جمع شده بود. گفت:
مواظب خودت باش پسر.
و ناگهان اضافه کرد:
صرف نظر نمی کنی؟
نه.
پیر و لویی دستان هم را محکم فشردند. نگاهی گویا رد و بدل کردند و سپس لویی تنها ماند. او از ورای پرده اشک هیکل ظریف پیر را که به طرف کلیسا می رفت به زحمت تشخیص می داد. پیر به راهش ادامه داد. در آن واحد افکاری دلیرانه و نوعی تأثر روحش را در بر گرفته بود. مثل همیشه در آخرین لحظه متوجه دودولف شد که کنار درختان زیسفون در آفتاب خود را گرم می کرد. زنبورها در اطراف او وزوز می کردند و عطر دلپذیری در فضا پیچیده بود. دودولف در حاله ای از نور به رویا فرو رفته بود. پیر می خواست دور شود که دودولف او را دید. لبخند زد و با خوشحالی دستش را به سوی او دراز کرد. همچنان که او را به جانب خود می خواند با کلمات تند و جویده‌ای گفت:
به زودی همه چی تبوف بشه. تو و من راحت میشیم.
پیر خنده تلخی کرد. دیدن دودولف همیشه او را متاثر میکرد.
تو خوب هستی ولی من بزرگم. به زودی ما خوشبخت میشیم.
پیر سرش را تکان داد. دلش به حال او میسوخت. بدون شک رفتار خشن آلمانی ها فکر او را به کلی مختل کرده بود. با وجود این یک روز دودولف آنها را نجات داده بود. چه کسی می توانست بفهمد که در مغز این موجود ابله چه می گذرد؟ بالاخره از او جدا شد. دودولف با نگاه و لبخندی غمناک او را دنبال کرد. پیر کیف بر پشت، همان کیفی که پر از مواد لازم برای انفجار راه آهن بود، با قدم‌های محکم به راه افتاد و بی تفاوت از جلوی آلمانی‌ها گذشت. ساعت 6 پیر تنها بود. مادرش خارج از خانه کار می‌کرد. بعد از اینکه بسته را در اتاقش مخفی کرد، مثل همیشه به درسایش پرداخت و بعد کتاب‌ها را لبخند زنان به کناری انداخت. نمی‌توانست مجسم کند که فردا دوباره آنها را به دست خواهد گرفت. فردا، کلمه اسرارآمیزی که دوردست و نیافتنی شده بود. بین آن لحظه و فردا یک شب وجود داشت. شاید آخرین شب زندگی او. ولی پیر این را باور نمی‌کرد. بیشتر به نظرش می رسید که واقعی فوق‌العاده ای او را برای همیشه از گذشتش جدا خواهد کرد. و بعد همه چیز آنقدر متفاوت خواهد بود که حتی نمی توانست حس کند چگونه خود را در زندگی جدیدش باز خواهد شناخت. از آنجا که حوصله‌اش سر رفته بود، تصمیم گرفت به طرف لاسپنیر برود و اوضاع را ببیند. هوا گرم بود. خورشید ماه ژوئن گردبادی از غبار روی جاده سفید به پا کرده بود. پروانه های کوچک رنگارنگ کنار گودال پرواز می کردند. دریای باشکوه تا چشم کار می کرد موج می زد. پیر هوس کرد خود را به دست این امواج بسپارد. مثل همیشه هر وقت که در تابستان از خانه بیرون می رفت لباس شنا همراه داشت. از سراشیبی به سرعت پایین رفت. فوراً لخت شد و در آب پرید. آهسته شنا کرد تا جایی که دیگر پایش به کف دریا نمی رسید. آن وقت متوقف شد و خود را در اختیار امواج بازیگر گذاشت. در آب فرو رفت، بالا آمد، دست و پا زد، نفسش گرفت و از لذت قرید. دورتر رفت و دوباره آغاز کرد. سرانجام از این دریای ولرم که گاهی جریانی سرد از آن عبور می کرد، خسته شد و آهسته به طرف آن نقطه از ساحل که لباسهایش به شکل توده کوچکی روی آن قرار داشت، بازگشت. روی سنگریزه ها دراز کشید. باد گرم او را نوازش می کرد. ماسه ها پشتش را می سوزندند و حشرات دریا پیرامونش می گشتند. پیر خوابالود بود. همه چیز به چشمش دلپذیر می آمد. وقتی خشک شد، لباس پوشید و آرام و خوشبخت در سربالایی به راه افتاد. تازه به جاده رسیده بود که صدای آشنای موتورسیکلت دوست آلمانیش را شنید. تعجب نکرد. شاید ناخودآگاه برای دیدن او به آنجا رفته بود. سرباز توقف کرد و لبخند زد. پیر به لبخند او پاسخ گفت. مرد دستش را به سوی پیر دراز کرد. دست یکدیگر را فشردند. به نظر می رسید که دوستی این دو موجود را به هم نزدیک کرده است. به هم نگاه کردند. یکی صمیمی و دیگری شرمگین بود، ولی صادقانه لبخند می زد. آبتنی کردی؟ موهای پسرک هنوز خیس بود. بله. خوب بود؟ بله. پیر خیلی عادی جواب می داد. سرباز آلمانی گفت. خوشحال به نظر می رسی. هوا امروز خیلی خوبه. روز قشنگیه. دریا هم خیلی زیبا شده. برای پیر مثل این بود که رازی را فاش کرده باشد. تو دریا را دوست داری؟ من هم همینطور. دریا زیباست. مثل موسیقی و همیشگیه. مثل دنیا. قبل از ما بوده و بعد از ما هم خواهد بود. دوست وفاداری است. همه چیز را می‌داند و می‌فهمد. زمانی که انسان او را دوست دارد، فقط می‌تواند او را دوست داشته باشد. پیر به پدرش اندیشید. شاید برای این که از دریا دور بود و دور از دریا مرده بود. پسرک زمزمه کرد. بله، من دریا را دوست دارم. آلمانی به آهستگی گفت. مرد آزاد، تو همیشه دریا را دوست خواهی داشت. این رو یکی از شاعران بزرگ شما گفته. دریا را همیشه دوست داشته باش. مثل همه چیزهایی که خوب و بزرگ هستند، پسرم. سرباز میخواست برود که پیر مانع شد و به سرعت گفت. من هیچ وقت از شما تشکر نکردم. آلمانی نگاه کرد، فهمید و خندید. چرا؟ شاید هم برخلاف میلت اونو به من فهموندی؟ من از شما متشکرم و از اینکه شما رو شناختم خوشحالم. اگه شما فرانسوی بودین از اینکه دوست شما باشم خیلی خوشبخت می‌شدم. آلمانی خیلی جدی گفت. من از اینکه دوست تو هستم خیلی خوشبخت می‌شدم. بله. پیر که با صدای ظریف و شتاب زده‌ای صحبت می‌کرد ادامه داد. ولی فرق می‌کنه. چرا؟ سرباز پیر را با مهربانی می نگریست و گفت مردان فرانسه و همه کشورها می توانند در خارج از جنگ و حتی در زمان جنگ دوست هم باشند، البته اگر احساسات مشترکی هم داشته باشند. اینطور فکر می کنین؟ مطمئنم. آلمانی لبخند غمگینی زد. بعدها شاید تو هم همینطور فکر کنی. ولی پیر دیگر گوش نمی کرد، فقط فکر میکرد. من به خاطر همه چیز از شما تشکر میکنم. همه چیز، میشنوین؟ سرباز دستش رو روی شانه او گذاشت و در حالی که موهای او را نوازش میکرد گفت من هم همینطور. از تو به خاطر دوستیت تشکر میکنم و به خاطر سخنانت. به امید دیدار و فراموش نکن که همیشه دریا را دوست داشته باشی. او بزرگ است و هرگز به آنهایی که دوستش دارند خیانت نمی کند. موتور قرید و به راه افتاد. خداحافظ.
خداحافظ.
پسرک هنوز در کنار جاده ایستاده بود. ابر غبارآلود دور شد. پیر او را با نگاه دنبال کرد و زمزمه کرد.
به امید دیدار.
پیر متفکرانه به راه افتاد.
مردان همه کشورها می توانند دوست هم باشند. البته اگر احساسات مشترکی هم داشته باشند.
این افکار را از سرش بیرون راند و شروع کرد به دویدن. به خودش گفت گمونم دیر شده باشه. مامانم به هم چی میگه؟